ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، کارشناس و خبرنگار ورزشی، که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان موضوعات مختلف ورزشی فوتبالی مخصوصا یا و همچنان فوتسال با ایشان صحبت می‌داشته باشیم. در قسمت دوم برنامه همکارم فرشته نگاه در مورد استفاده از مواد مخدر و دوپنگ و اضرارش برای ورزشکارای اتلتیک برای شما معلومات میده.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، فیروز مشعوف را با خود داریم، خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال، که در مورد جام ملت‌های فوتبال آسیا و همچنان فوتسال افغانستان و سایر موارد ورزشی با ایشان بحث می‌داشته باشیم. در مورد گروه‌هایی که در جام ملت‌های آسیا هست، خوب است که سوال را آغاز بکنیم که در گروه‌های مختلف ما تیم‌های بسیار قدرتمند را می‌بینیم که حضور دارند. مثلا در گروه نخست مسابقات جام ملت‌های فعلی تیم قطر میزبان هست با چین و تاجیکستان و لبنان، و همچنان در گروه بعدی استرالیا و سوریه و ازبکستان و هند است، و ایران در گروه سوم با امارات تیم‌های میتونه زبده باشه، و همچنان در گروه دی ژاپن و عراق، و در گروه ای هم اردن و کره جنوبی و بحرین که هر سهشان تیمای خوب هستند، ولی کره جنوبی بدون شک میتونه تیم بهتر باشه، و در گروه آخرم عربستان تیم برتر معلوم میشه. به نظر شما چانس کدام تیم را برای رفتن به چهار تیم برتر شما بیشتر میدارین در این گروه ها؟
دست کمی کنم با توجه به اتفاقاتی که در وقت اخیر رخ داده، ژاپن و کره جنوبی جز تیمای واقعیت فوتبال آسیا بودن چه که میتونم نمایندگان بسیار خوبی به آسیا حتی در جام جهانی بودن. خب کشورهای دیگه هم هست، ایران، عربستان، استرالیا، اینا بودن، ولی ژاپن و کره جنوبی کسی ترازو برنشان بسیار سنگینی میکنه در امانی در این رقابت. چند سال تورنمنت روش در کناری که تیمای اول دوم سید بکنه، یک سری تیمای خوب سوم، سوار تیم خوب سوم هم راه پیدا میکنه به دور بعدی مسابقات. بعضی تیم هم تجربه تمامی دارن، مثل هند و تاجیکستان که به این مسابقات راه پیدا کردن. نحوی تیم و تا نحوی سهول تیم و دور حذفی اعتماد که حساسه، و بعضی تیم ها چانس زیر دارن. که امیدوار هستم که تاجیکستان که کشور خوب همسایه ما که بسیار روی فوتبال خود تاثیر زیادی، تاثیر مثبت زیادی داد گذاشتن، بسیار بسیار کارهای بنیادی خوب انجام دادن که موفق شد بسیار خوب به مسابقات هم راه پیدا بکنه، یک شانس صعود به دور بعدی مسابقات باشه. اگر قرار بشه که کلی بحث بکنه، خب عربستان هم تیم خوبیه. بعضیا میگن عربستان، در مورد عربستان من نظر نیست، بعد عربستان رونالدو آورده، بنزما آورده، نمیشه فوتبال داخلی خود کار بکنه. مادر ارمان هیچ کمک پیشرفت فوتبال ملی سال نمیم نیمارش کمکی به پیشرفت فوتبال داخلی و لیگ عربستان بکنه. فوتبال افغانستان در دنیا قدرتمندتر الان کریر نشان بده، الان فنی ژاپن ببینید تمام بازیکنهایش در لیگ های خارجی داره بازی میکنه. ایران امروز مثلا مهدی طارمی اینتر میلان لینک شده، مثلا سردار آزمون ایران در اون بازی میکنه، یا بازیکنای مثلا در لالیگا و در پریمیر لیگ انگلیس، اینا اون وقت ما میتونیم ادعا بکنیم که عربستان تیم ملی قوی داره. میفهمید بحث میست که به این خاطر مکفی ترازی رو برای تیم های کره جنوبی و ژاپن اگر سه چانس کدوم کره ژاپن کره ایران فکر میکنم که شانس های اول دوم سوم قهرمانی مسابقه.
بسیار عالی. و خطر افتش در چی میبینین با وجود که مدافع عنوان قهرمانی است و در دور قبلی در 2019 توانست که به مقام قهرمانی برسه مسابقاتی که میزبانی امارات برگزار شده بود، به نظر شما چرا قطر افت داشته؟
اون نمیاره در فوتبال هم پیشرفت نمیاره، یعنی معلم شد اما کافی نیست که ما بیایم بگیم 100% پول گپ اول بزنه. هر کس پول داشت خوشبخت است، هر کس پول داشت قهرمان است، پول داشت بهترین است. قطر که بسیار سرمایه گذاری کرده، دلیلش واضحه. قطر میره بازیکنهای کشورهای دیگر رو میگیره، برایشون پاسپورت قطری میده میاره. خب تا کی میخواهی که کار بکنه؟ من بهتر است قطر سر لیگ خود کار کنه. من بیشتر گفتم آمدن کریستیانو رونالدو به لیگ عربستان این کمکی به پیشرفت فوتبال داخلی عربستان نمیکنه. آمدن به طور مثال خمیس مدریگز به لیگ قطر یا جاوی که مربی صدو یا امثال اون ستارهای فوتبال جهان که میان به قطر فوتبال میکنن یا عربستان، تیم ملیش هم نمیدونن. اینا باید سر لیگ خود سرمایه گذاری کنن. بیشتر براتون گفتم ژاپن، کره جنوبی، ایران بازیکنهایشان از لیگ داخلی خود اون کشور ترانسفر شدن به اون. یعنی شما نگاه کنید به طور مثال براتون بگم، سر که بسیار از بازیکنهایش مردم ها میشناسه، سردار آزمون از ایتو نیست که مثلا مثل ما بازیکنهای مون وارید کلان شده آلمان و هلند باشه. مثلا فرشاد نور بچه خود بوده رفته هلند، او از لیگ افغانستان ترانسفر نشده. ما یک بازیکن نداریم از لیگ افغانستان ترانسفر شده باشه. یک اسلام الدین امیری رو داریم که او هم کوچ کرده، هم برای خانواده خود رفته به مهاجرت، این موج فوتبال خود در هند ادامه داده. مگر ما تو پلیر نداریم که مثلا مثلا بازیکن تیم سرخپوشان هرات تیم تاجیکستان بخره، بعد از تاجیکستان بتونه روش کنه بره در امارات، از امارات بره به قطر، یک دم سر از اینتر میلان و ریال مادرید بیرون کنه. من بازیکن های جاپان، کره و ایران این سال قطر دیده نمیشه. معیز علی بهترین بازیکنش از قطری نیست، میفهمید؟ به این خاطر من افت قطر رو نمیدونم که روی لیگ خود فوتبال برکنار بکنن، فوتبالست قطری رو روش بدن، فوتبال قطری رو ارتقا بدن، نه که برن بازیکن از بیرون بیارن، استادیوم شیل بسازن، سرمایه گذاری میلیون دلاری بکنن، ولی خب توانایی قهرمانی رو نداشته باشن. این مهم است. من دارم قطر چارچ بسیار اندکی میبینم که حتی به جمع اشتی و مسابقات راه پیدا بکنه. بعد از قطر اگر به یک تیم قدرتمند برخورد بکنه، به یک از این تیمایی که برتون نام گرفتم به مشکل خواهد.
درست. ما خیلی سریع میخوایم تازه ترین ردبندی که در تیم ها و در گروه ها البته به وجود آمده برای شنوندگان یک توضیح بدم که بازی قطر و تاجیکستان لحظات پیش به پایان رسید که قطر 1-0 تانست تاجیکستان را ببره و فعلا در گروه نخست صدر نشین است و با 6 امتیاز در جایگاه نخست قرار داره. چین دوم است با 2 امتیاز که 2 مساوی کسب کرده. تاجیکستان با 1 شکست و 1 مساوی سوم است و لبنان هم چهارم است. در گروه بی استرالیا صدرنشین است، سوریه دوم، ازبکستان سوم و هند چهارم. در گروه سوم ایران اول، امارات دوم، هنگ کنگ سوم و فلسطین چهارم. در گروه چهارم یا گروه دی ژاپن صدرنشین است، عراق دوم است، ویتنام و اندونزیا سوم و چهارم هستند. در گروه ای اردن اول، کره جنوبی در جایگاه دوم قرار دارد، بحرین سوم است و مالزی در جایگاه چهارم. و در گروه آخر هم تایلند صدرنشین است و عربستان دوم و عمان و قرقیزستان سوم و چهارم. یک موضوع دیگر هم که میشه یاد بکنم ای که شنوندگان مطلع باشند که مسابقات جام ملت‌های فوتبال آسیا به تاریخ 10 فوریه به پایان میرسه و 24 تیم در این دوره از مسابقات حضور داره. البته نخستین باره که مسابقات بر جام ملت‌های آسیا به صورت 24 تیمی برگزار شد برمیگرده به دور قبلی که افغانستان میتونست حتی در دور قبلی هم به جام راه پیدا بکنه، ولی نه تنهایی که در جام قبلی نتونست راه پیدا بکنه که 24 تیمی شده بود برای نخستین بار، بلکه در این دوره که فعلا هم مسابقات به صورت 24 تیمی برگزار میشه افغانستان نتونست اشتراک بکنه. مشوف عزیز، ما بسیار زیاد میتونستیم که صعود بکنیم به ایشیا کپ. افغانستان چانس داشت که در این دوره از مسابقات حضور داشته باشه، ولی مردم ما متاسفانه از نتایج تیم ملی خیلی مایوس شدن و حالا باید خیلی زیاد صبر بکنن تا سال 2027 که چانسشان را یک بار دیگه به صورت ضعیف شاهد باشن یا نباشن.
مستقیم که دارم و بیشتر از قطر برتون مثال دادم از عربستان، ما همه چیز باید مطابق با داشته ها و عمل کرد مقایسه بکنیم. ما داریم میگیم قطر چون لیگ نداره نمیتونه مدعی قهرمانی باشه، عربستان چون لیگ نداره کریر جابش نداره مدعی قهرمانی هست، کریر جابان نداره. ژاپن به نظر من، ژاپن کره جنوبی بدون نقطه و سوال دارن می درخشن، اما کشورهای دیگه علامت سوال دارن. در افغانستان ما علامت سوالات زیاد داره. ما طلبا فقط میتونه سود بکنه به جام ملت های آسیا. فرق این افغانستان و تاجیکستان بسیار زیاد از لحاظ مساحت، از لحاظ استعداد، از لحاظ جغرافیا، از لحاظ همه چیز ما یک کشور کلانتر، ما یک کشور از هر لحاظ شما فکر کنیم شاید، ولی از لحاظ اقتصادی پایین‌تر هستیم، از لحاظ جایگاه اجتماعی، از لحاظ امنیتی و از لحاظ رفاه اجتماعی ما خیلی پایین‌تریم از تاجیکستان، ولی ما مشکلات دیگه داریم که همون چیزی که تاجیکستان که کشور امروز از جام ملت‌ها نیستیم. این نمی‌تونه تاجیکستان لیگ داره ولی ما نداریم. ما قبلا در مورد این مسئله صحبت کردیم. میکانیزم تشکیل تیم ملی فوتبال افغانستان اگر به همین منوال پیش بره، ما هیچ وقت به جام ملت‌های آسیا صعود نمی‌کنیم. شما مورینیو رو که مربی کنید فایده نداره. الان چه دستگیر گفت که لیمیت فوتبال افغانستان نیست. این چه کم نداره شما یک بازی هر بازی کنه بری از یک جای جمع کنی بیاریش، یک مربی خارجی رو بیاری که با کتازی بزن کتازی بزن نمود. میبینی اندونزی که به اندازه استعداد نصف فوتبالیست‌های ما رو نداره چون لیگ داره کار کرده. فوتبال امروز روی دقیقه دقیقه از روی لحظه است برنامه ریزی است. من با همین شرایطی که فوتبال افغانستان داره ما هیچ وقت کدام ملت‌های آسیا صعود نمی‌کنیم، چون ما اما تمام سیر شما نیستیم. امکانات نداریم، پول نداریم، دولت نداریم، حمایت نداریم، وزارت نداریم، هیچ چیز نداریم. نه که حالی در گذشته هم نداشتیم، داشتیم، کافی نبود. برای رشد فوتبال کافی نیست، برای رشد فوتبال حرفه‌ای کافی نیست. چی میکنید برگزار میشه؟ گناه فدراسیون هم نیست، همه چی کنار هم است. امروز مثلا بچه رئیس جمهور تاجیکستان رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان است، شهردار تاجیکستان است، مستقیما میلیون ها دلار غیر از بودجه که فیفا و اف سی در اختیار فدراسیون تاجیکستان قرار میده، میلیون ها دلار یا سامانی پول خود دلار را برای رشد فوتبال خود مجموعه ساختن، کمپلکس ساختن و اگر چی کنه نداره. ما مردم ما از بیشتگی میبوره اصلا نمیدانیم. این از ما روی نتایج تیم ملی حرف میزنیم، بیاین ببینیم ما برای تیم ملی چیکار کردیم، ما برای فوتبال افغانستان چی کار کردیم. فوتبال کرکت واری نیست که 12 تا کشور باشه 24 تا با هم دیگه بازی کنن و نمی زیمبابوه باشه و آفریقای جنوبی باشه و آیرلند باشه و یک تورنمنت باشه کوالیفایی نداشته باشه، یعنی هر دفعه یک مسابقه از رنکی. ولی فوتبال خیلی شرایطش با دیگر رشته‌های ورزشی فرق داره که ما نمیتونیم افغانستان جز کشورهایی بدانیم که مدعی برای صعود به جام ملت‌های آسیا.
فقط یک موضوع را که میخوایم یاد کنم که اخیرا کرکت افغانستان عملکرد بسیار خوب داشت در جام جهانی، اگرچه بحث ما فوتبالی است، ولی تانست که تیم های بسیار مطرح جهان را مثل انگلند را ببره.
کرکت هم تقریبا مثل فوتبال تشکیل میشه. که تیم ملی کرکت در داخل کوبل تمرین کرده شدشان آرمان که در داخل افغانستان بوده، محمدنبی سفر کی در داخل افغانستان بوده؟ ما باید بتونیم برای رشد کرکت داخلی افغانستان کار بکنیم که ستاره ها تولید شوند. راشد خان آرمان تا چند
ساله
دیگه برای ما راشد خان
است؟ مثل مجیب الرحمن یا رحمان الله گربت.
کشور رو در داخل کشور باشد نه از بیرون. ببینید اکثریت بازیکنایی که توی تیم ملی کرکت ما هستن اینو قبول کنن، ما از بغل کابل، ما بعد از بغل خوست، از بغلان، از کابل، از هرات، از مزار، از داخل خود ستاره کرکت تولید کنیم روان بکنیم به تیم ملی، کاری که ژاپن میکنه، کاری که کره میکنه، کاری که هند میکنه، پاکستان میکنه. مسئله فوتبال نمیارم، کرکت ما در جام جهانی خوب بله سعیس ما تیمای زیاد را بردیم، مگر ما هنوز نتونستیم با چهار تیم بر ما در فینال بریم، ما در سیم فینال بریم قهرمان بشیم. در جام آسیایی ما نتونستیم قهرمان بشیم. پیروزی در مقابل پاکستان مردم نه باید جشن بگیرن، ما باید قهرمانی در آسیا را جشن بگیریم، چون میگیم ادعا میکنیم کرکت ما خیلی بالاست. نه شما ببینید چقدر میدرخشد در مسابقات با همه شرایط کم، دو دانه مدال که تکواندو ما در مسابقات آسیایی بگیره دستاورد است. چون تکواندو کار ما غیر از مقایرتش، غیر از شامتش دیگه چی داره؟ امکانات دارن؟ نه. شرایط خوبی دارن؟ نه. روحیه خوبی دارن؟ نه. تشویق میشن؟ نه. یعنی باز شما برین خودتان در کره جنوبی آشنایی کامل دارین، آیا محسن رضایی با کپتان تیم ملی تکواندو کره جنوبی در یک لول است از لحاظ آسایش، از لحاظ امنیتی، از لحاظ رفاهی، از لحاظ پیشرفتی؟ فقط از لحاظ استعدادی شاید بگیم یکیه، ولی او هم مدام بحث من است که افغانستان در تمام رشته‌های ورزشی مخصوص فوتبال که یک بازی گروهی است، یک بازی پرچالش و پرچلنج، شورای مثل افغانستان رشدش پیشرفتش بسیار کار سخته و بدون حمایت دولت، بدون حمایت مستقیم حکومت ها و نظام ها رشد فوتبال امکان پذیر نیست. ما گذشته بسیار در این مورد بحث کردیم، حالی که تیم ملی ما چرا در این مسابقات نیست، بله برای ما میگن، ولی موضوع گرمی کنم که ما نداریم، یعنی همون کلیل همون رو مثل روی قضیه بسیار زیبا ما رو بشه فوتبال ما، ولی در درون هیچ چیز ما با هم دیگه متاسفانه مطابقت نداره که ما بتونیم به جام ملت‌های آسیا را پیدا بکنیم.
ولی حداقل خوشبختانه فوتسالیستای افغانستان تانستان که به جام ملت‌های آسیا در فوتسال را پیدا بکنن که به تاریخ 7 اپریل مسابقه‌هایشان آغاز میشه و قرار است که در گروهی که هستن با ایران.
گذاشتم براتون گفتم در مصاحبه مختلف که اگر چرخی تولید مهاجرین ما در ایران متوقف شود، فوتسال ما هیچ حرفی با آسیا برای گفتن نبود. هیچ حرف.
ما فقط مشروف عزیز، من یک نکته را پیشتر شما از کرکت چون یاد کردین یک کمک اگر روشنی بندازم، به خاطر از اینکه بعضی شنوندگان حتما از کرکت چون بعضیا مشنون آگاهی دارن، مخصوصا مردم که مثلا بازیکنان مثل مجیب الرحمن، همچنان رحمان الله گربز یا اکرام علی خیل و خیلی از ورزشکارهایی که از 19 سال آمدن بالا و فعلا هم 19 سال افغانستان در سال 2022 جز 4 تیم برتر جهان بوده و کلن کرکترهای داخلی بوده، یعنی نشان میده که کرکت داخلی افغانستان بسیار زیاد توانمندی های خاص خودش را داشته که
کرکت ما برگزار نشده، منظم بعد مسابقات و کلاب ها قابل تمرین داشته باشند، منظم بعد سمسنی کرکت این از فوتبال بالاست یا فوتبال بالاست و کرکت بایی هست. ستاره باید از درون کشمه انجام شود و چرخی نیز مثل فوتبال باری که سال یک تورنمنت یک ماهه یا حتی دیگه اشپگزه کرکت برگزار میشه برای یک 20 روز در کابل. این خود درست نیست، ما باید چرخی دارید فعال نگاه داریم و همه بکنیم از کسارت روشت ما کرد بشه.
درست، ما پیشتر در رابطه با فوتسال یاد کردم، حداقل اگر نظر شما را داشته باشیم تیمای ایران و کویت و بحرین با افغانستان همگروه هستند در جام ملت‌های آسیا، چانس افغانستان در مقابل تیم‌ها برای صعود به دور حذفی چقدر میتونه باشه؟
خیلی فوتسال ایرانیه، تیم ملی فوتسال افغانستانه، بچه ما بازی میکنه، ایران قدرت آسیا و جهانه. یعنی ما سبک تیم ملی فوتسال ایران بازی کنه ما دارن انجام میدن، بسیار خوب هم هست، باید استفاده کنیم از این چانس و فدا و فرصتی که داریم. خوشبختانه یک کمپ اختصاصی تیم ملی فوتسال در منچستر ایجاد شده که در واقع اونجا بسیار برای ما کمک میکنه. من پیشتر گفتم اگر میچرخی تولید فوتسال افغانستان در ایران متوقف شود، فوتسال افغانستان یه جهت برای گفتن متاسفانه نداره که خوشبختانه با تاسیس اکادمی فوتسال تیم ملی در مشهد این شانس ایجاد بشه که بتونیم سالانه بازیکنهای زیادی را درون ایران تولید بکنیم، چون در داخل افغانستان فوتبال هم فرج است، ورزش هم فرج است، هیچ چیزی وجود نداره برای رشد. ساعت نونها و ولایات برگزار میشه، اینا فقط ساعتگیری جنبه هیچ کمکی به رشد فوتبال نمیده. ماهاست لیگ قهرمانان میگن برگزار میشه، همیان اتک انرژی در بلخ هست، بحث ما شما کجا با کجا رفت؟ اتک انرژی در بلخ هست، همیان تیم ابو مسلم فراد کابل از هزاران دلار سرمایه‌گذاری کردن. من درست که منیجر اکادمی تیم‌ها گپ می‌زدم، میگن اصلا معلوم نیست دیگه قهرمانان برگزار میشه یا نمیشه، میگن پول نداریم. خب شما توقع دارین که تیم ملی همین کشور با جام ملت‌های آسیا صعود کنه؟ ها اگر میخواین که قسمو 16 بازیکن از هلند و اروپا و نمی‌فهم آمریکا جام شبه بره در از کتاب تمرین کنه، این فوتبال ملی نیست، این به هیچ عنوان فوتبال ملی نیست.
درست، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه مشوف عزیز، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال همکارم فرشته نگاه در مورد اضرار مواد مخدر و دوپینگ در رشته اتلتیک برای شما معلومات میدهد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
در برنامه قبلی وسل در مورد استفاده از مواد مخدر در رشته بایسکل رانی برای شما توضیحات داده شد. در این هفته می خواهیم که استفاده از مواد مخدر و خطرات آن را در میان ورزشکاران اتلتیک به بحث بگیریم. ورزشکاران اتلتیک که در سبکای گوناگون این رشته با حریفانشان رقابت می کنند، در مسابقات گوناگون از جمله قهرمانی تیم‌های ملی، مسابقات منطقه‌ای، بازی‌های قاره‌ای، قهرمانی در لیگ‌های معتبر اتلتیک، مسابقات قهرمانی جهان و در نهایت بازی‌های المپیک با استفاده از مواد مخدر باعث ایجاد سر و صداها و چالش‌های عظیم در این رشته شدند. با وجود آن که ورزشکاران از خطرات استفاده از مواد مخدر در ورزش و یا غیر ورزش کاملا آگاه هستند، اما اس خودخواهی و جاه‌طلبی در وجود بعض از آنان چهره های صاحب نام و سرشناس این ورزش را تبدیل به دزدان مدال های مهم ورزشی کرده است. کارشناسان ورزشی به این عقیده‌اند که ارگاه مدال از طریق دوپینگ کسب شود، آن مدال به عوض افتخار یک ننگ و لکه بدنامی هم برای ورزشکار به حساب می آید و هم برای یک ملت. زیرا با استفاده از بدترین و خطرناکترین مواد نیروزا که در ترکیب خود مواد کشنده مخدر دارد، نه تنها باعث فرسودگی وجودشان می شود، بلکه باعث تحریم های شدید در زندگی ورزشی و حرفه‌ایشان خواهد شد که ممکن است تا اخیر عمر از فعالیت های ورزشی کنار گذاشته شوند. مهمترین افرادی که در اتلتیک دست به دوپینگ زدند و باعث بدنامی آن شدند، یکی از آنان بن جانسن کانادایی است که در دوش 100 متر و در بازی المپیک 1988 سیول طلایی شد، ولی پس از بررسی مدال طلایش را گرفتند و از این رویداد بدون کسب نتیجه حذف شد. همچنان ماریون جونز از امریکا که در بازی های المپیک 2000 سیدنی در سبکای 100 متر، 200 متر، 400 متر تیمی و خیز دور موفق به کسب 3 طلا و 2 برنز شده بود، از سوی مسئولین برگزاری مسابقات متخلف شناخته شد و دوپینگ وی مثبت اعلام شد. وی همه مدال‌هایش را از دست داد و دست خالی به کشورش برگشت و مردم هم از وی به نیکی یاد نمی کنند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد شما عزیزان را به خداوند منان می سپارم.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
مهمان آزادی شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای محمد یونس جامع، تصحیب کار و کپی نویس هستند که در هرات تشریف دارند. بهتر است از خودشان بشنویم. بله استاد محترم، خوش آمدین به برنامه. در قدم اول مثل همیشه از شما خواهش میکنیم که به شنوندای عزیز ما خود را به زبان خود معرفی کنین. بفرماین.
ادب نه کسب عبادت، نه سعی حق طلبی است، به غیر خاک شدن هرچی هست بی ادبی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ظریف ارجمند، شنوندگان گرامی و همکاران بزرگوار شما. بنده محمد یونس جامی، یک تن از هنرمندان کوچک شهر باستانی هرات که در بخش تذهیب و خوشنویسی خطوط کوفی کار میکنم.
بله استاد محترم، شما چطور شد که این رشته را انتخاب کردین؟
شوق و علاقه داشتم به زیبانویسی که الحمدلله خانواده هم و والدین هم بسیار کمک کردن و از سال تقریبا 1382 نزد جناب استاد عبدالجلیل توانا، یکی از هنرمندان برجسته بخش خوشنویسی و همچنین کاشی سازی افغانستان، رفتم خدمت جناب استاد و خوشنویسی را از خط نستعلیق شروع کردم و چند سالی ادامه دادم تا ای که در سال 1388 وارد پاهنزه یا دانشکده هنرهای زیبای هرات شدم و رشته مینیاتور انتخاب کردم.
همین رشته که شما انتخاب کردین ای چی هست؟ یعنی تذهیب کار چی مانا؟
متاسفانه بیشتر دوستان و بزرگواران در مورد تذهیب کمتر می دانن. تذهیبی که یکی از هنرهای اصلی و یکی از هنرهای قدیمی این خطه هست و مکتب هرات و سرآمد تمام مکاتب در بخش تذهیب و مینیاتور می باشه. اگر ما خواسته باشیم در مورد تذهیب بگیم، تذهیب از کلمه عربی هست که از ذهب به معنای طلا و طلاکاری و زرندود گرفته شده که میتوان از نقش های بدی و زیبا جهت هرچی زیباتر ساختن متون قرآنی، کتاب های ادبی و همچنین کاربردهایی که داره در بخش و در تزئینات و در زیبا ساختن مساجد، اماکن مقدس و همچنین بعضی از منازلی که در او رجال برجسته هستند و سلاطین بودند و در کل یک هنر زیبا و ظریف می باشد. قدامت تذهیب تقریبا برمیگرده به دوره ساسانی ها که از همون ظروف و بعضی از حکاکی هایی که از اونها به جا مونده، در اونها بعضی از نقش ها ما میبینیم و بعد از اینکه اسلام عزیز روی کار آمد، تذهیب همچنان در نزد هنرمندان جایگاه موالای داشت و کم کم در ادوار مختلف تذهیب هم رشد عالی کرد که در میتوان در دوره سلجوقی ها، قوری ها، الخانی ها و تیموریان و بعدها صفوی و همچنین تا دوره فعلی و دوره معاصر ادامه داره و دوستان و بزرگواران و هنرمندان همت میگمارند و کار میکنند هنوز. در تذهیب طلا رکن اصلی می باشه. در کنار طلا که ما در نقش ها استفاده می کنیم، از رنگ های معدنی و همچنین از رنگ های نباتی بر کاغذ های دستسازی که اونها رو بعد خود هنرمند اونا رو آهار مهره میکنن و این آهار مهره یعنی ای که آماده میشه یا مو بستر از او آماده میشه برای اجرا. در خود تذهیب به شکلهای مختلف اجرا میشه طرحها از او که شمسه یکی از اصلی ترین طرحها و شناخته شده ترین طرحها خود همین نقش شمسه می باشه و صفحات مثل صفحات آغازین در قرآن شریف، سرلوها و ترنجها شامل تذهیب می باشه که اینها بیشتر در کتب و همچنین در دیباچه ها و جنگ های هنری اینها بیشتر مورد استفاده قرار می گیره.
خب منظور از کپی نویسی زیادتر شاید خطاطی باشه، یعنی یک نوع از خطاطی باشه که بسیار شنیدیم در این مورد، منتها نمی فهمیم امو تکنیکای ازیره چی اهمیت داره و کدام نقاطش مهم است، من حیث تماشاچی به چی چیزا ما باید توجه کنیم.
در خصوص این سوال شما باید عرض برسانم که خط کوفی یکی از پرکاربردترین خطها در صدر اسلام بوده و یک خط بسیار زیبا و خطی هست که امروزه میشه بزو گفت یک خط گرافیکی. قانون خاص خود خور داره، الفبای مخصوص خود خور داره که باید کسایی که دوست داشته باشن با این هنر آشنا بشن و بتوانن این خطر بخوانن. کافیه که فقط یکی دو جلسه نزد استاد مراجعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن الفبای از این خطر ببینن و پیدا کنن و بعد از او بسیار بسیار خط شیرین و یک خط دلچسب و زیبا هست و همچنین برای خوانندگان بسیار دلچسب خواهد بود. ما انواع و اقسام خطوط کوفی داریم که من خودم شخصا دو نوع خود خط کوفی کار میکنم، یکی خط کوفی مصحفی که از صدر اسلام کاربرد داشته تقریبا تا 3 قرن تمام رسم الخط و مکاتبات مردم و دولت با این خط نوشته می شده. بعد از او خطهای مغربی هست و خط کوفی فاطمی هست، معقلی هست. در تمام ادوار هر کدام از خود خود یک نوع خط کوفی ابداع کردن که در دوره تیموری ها هم الحمدلله این خط باز مورد توجه قرار گرفت و در دوره تیموری ها هم به این پرداختن و یک نوع کوفی به نام کوفی تزئینی در دوره تیموری ها هم می نوشتن که در کنار خطهای مثل سلس و نسخ و ریحان کوفی هم جایگاه خاص خود را داشت و از او استفاده می کردن.
استاد محترم، هر هنرمند علاقه داره که بیننده داشته باشه یا کسایی باشه که به هنرش احترام بگذارن، تشویق بکنن. شما در این ساحت چقدر راضی هستین؟ چقدر کسا هستن که شما را تشویق بکنن، به هنر شما احترام بگذارن؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستن و دوستداران هنر هستن که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدین و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه. هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 خوردی سال میگذره از او، باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمی از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن.
بله استاد محترم، از احترام گذشته مهمترین مسئله معیشت روزگار است. آیا کسایی که در این ساعت کار میکنن درآمد خوب اقتصادی دارن ندارن، یا مثل دیگه ساحات واری بخورنی میل یک چیز به دست میآید؟ امکان از این که در این ساحه سرمایه گذاری شود مثلا در دیگه ممالک، زیادتر در ساحه توریسم بسیار زیاد فروش داره، مثلا خطاطی ها، نقاشی ها، رسم ها، از این قبیل مسائل دستکاری بسیار زیاد طرفدار داره، فروش داره، شما در این ساعت چی فکر میکنه؟ تر یک چیز امکان داره در افغانستان یعنی؟
متاسفانه از لحاظ اقتصادی هنرمندایی که در این بخش و بخش های دیگر فعلا در افغانستان کار میکنن متاسفانه یک حامی ندارن و متاسفانه دولت هم با اونها همکاری لازم که باید داشته باشن ندارن متاسفانه، چون دولت ما هم نوپا هست و متاسفانه تا فعلا خیلی به این امر نپرداختن. اگر نهادهایی باشه که اسپانسر بشه و بتونن که هنرمندار حمایت بکنن، حمایت های مالی و همچنین بستر فراهم بکنن تا هنرمندا بتونن کار کنن با خیال راحت، حتما کارهای بسیار بسیار فاخر تولید میشه که تمام توریست ها و کسایی که در بازار هستن بتونن از این هنرها استفاده بکنن و بتونن فرهنگ و هنر این مردم رو با خود داشته باشن در هر جایی که هستن.
خب رشد از این موضوع زیادتر به کی مربوط میشه؟ یعنی این یک چیزی است که از طرف فامیلی ها والدین باید ترویج شد و تشویق شد که اولادایشان زیادتر به این ساحه توجه کنن، یا ای که پالیسی دولت باشه، یا ای که تشویق مردم ضرور است، و یا ای که سرمایه گذاری ضرورت است. چی شوه که این ساحه بسیار زیاد مهم رشد بکنه؟
ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از او حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمیکنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمیکنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه. متاسفانه برای فعلا بازار آنچنانی ما در هرات و افغانستان نداریم که هنرمندا بتونن از طریق هنری که دارن زندگی خور به پیش ببرن. اگر یک افراد یا ای که نهادهای مشخص اینها بیاین و اسپانسر بشن و دوستان و هنرجویان اینا تشویق بکنن، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ مالی من مطمئنم که آثار بسیار بسیار زیبای خلق میشه که بتونه در بازارهای جهانی جای خود خورباز بکنه و این به نفع همگی هست، چی جامعه خود ما و چی هنرمند و همچنین به کسی که اسپانسر میکنه. اسپانسر به همون مواد و به همون منفعت خود میرسه، هنرمند هم هنر از او خلق میشه و میتونه از طریق هنر خود زندگی خود پیش ببره و به جامعه فایده که میرسه اینه که نگرشی که در مورد افغانستان بیرونی ها دارن، نگرش ما میتونیم از این طریق تغییر بدیم و برای از اونها بفهمانیم و که افغانستان هم هنرمندانی وجود دارن، کسایی هستن که به زیبایی فکر میکنن، به صلح و امنیت و آرامش فکر میکنن و میتونن که فرهنگ و هنر خود خور به جهانیان هم عرضه بکنن.
حالا اگر کمی درباره کار خودتان بگوین به شنوانده عزیز رادیو آزادی که در کدام ساحه زیادتر شما موافقت به دست آوردین و کدام اثر شما کدام جایزه گرفت و در کدام ساحه آرزو دارین که بیشتر کار کنین، رشد کنین؟
هنرمند در جامعه هست، از متن و از داخل خود جامعه برمیخیزه و جامعه هست که هنرمند در میسازه و همون میشه گفت رهنمایی ها و انتقادات، پیشنهادات و تشویق های همون جامعه و خود همون دولت یا همون کسایی که در رأس قرار دارن باعث میشه که هنرمند در جایگاه بالای قرار بگیره و دیده بشه. متاسفانه در کشور ما کمتر به این امر توجه شده. نمیگم که ما مورد بیمهری قرار گرفتیم، بیمهری از طرف دولت و مسئولین امر بوده و هست و الحمدلله باز مخاطبین خاص و خونگرم خود خورم داریم که همون مردم ما هستند و دوستداران هنر هستند که همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار میدن و ما دلگرم میشیم بزی که بتوانیم ادامه بدیم و نگذاریم که این هنر راه از این هنر خاتمه پیدا کنه و در آینده ها کسی نباشه که به این هنر آشنایی داشته باشه.
به نظر شما یا پیشنهاد شما چی است که این ساحه در افغانستان رشد کنه؟ پیشنهادتان به مسئولین امور چیست؟ مثلا در ساحه معرف در این ساحه توجه شوه یا ای که به شکل خصوصی رشد بکنه؟
یا عواملی که فرمودین همگی لازم و مهم و حیاتی است برای تخلیق هنر و اثر هنری. ابتدا باید خود دولت پشتیبان هنرمند خود باشه، یک ارگان بسیار قوی و کسایی که در رأس قرار میگیرن از دانش بالای هنری برخوردار باشن و بتوانن هنرمند در درک بکنن که تا بتونه هنرمند آثار نابر خلق بکنه. در خانواده ها هم باید تشویق و ترغیب باشه و خود خانواده ها ابتدا باید با سواد و علم هنر آگاهی پیدا کنن تا بتوانن اولاد خود خور در این راه بگذارن که کار بکنن. ببینین روی هر چیزی که آدم سرمایه گذاری کنه نتیجه از اون حتما به دست میاره. ای که باز خواسته باشه یک سرمایه گذار روی هنر سرمایه گذاری کنه از نظر من هیچ تاوانی نمیکنه. هنر و اثر هنری هرچی از رو از او بگذره و قدمت از او بیشتر بشه قیمت از او بالاتر میره و سرمایه گذار تحت هیچ شرایطی خوشبختانه ضرر نمیکنه کسی که در این راستا سرمایه گذاری کنه.
بله، از اشتراکتان به نمایشگاه ها نگفتین بر ما؟
من الحمدلله در نمایشگاه های داخلی و بین المللی زیاد شرکت کردم که از جمله در نمایشگاه های حضوری که بود در هندوستان، در ایران و همچنین در الجزایر و خود افغانستان و هرات نمایشگاه هایی که برگزار شده در اینها شرکت کردم و در نمایشگاه های مجازی که از سوی فستیوال های بزرگ برگزار میشه در هند، مراکش، فرانسه، در موزه گیومه فرانسه با دو تن از اساتید دیگر یک نمایشگاه داشتیم، در ترکیه، در امارات، در سوریه، لبنان، عربستان سعودی و در ایران. اینها کشورهایی بوده که من در اونها به نمایشگاه ها از اونا شرکت کردم و الحمدلله در نمایشگاه های داخلی اغلب عناوین مختلف را کسب کردم و یک جایزه بیرونی هم دارم از کشور مراکش که در بخش تذهیب مقام اول از آن خود کرده بودم در سال 2022. یک نمایشگاه انفرادی در هرات برگزار کردم در دانشکده هنرهای زیبا با آثاری از تذهیب و خوشنویسی کوفی. انشالله الرحمن در یک نمایشگاه دیگر هم برای امسال سال 2024 در 21 فوریه به کشور مروکو یا همون مغرب یا مراکش دعوت شدم که انشالله الرحمن به او نمایشگاه و او فستیوال بزرگ هنری هم شرکت میکنم. امیدوارم که بتوانم یک سفیر کوچک هنری از افغانستان در او فستیوال و در او نمایشگاه باشم و بتوانم که نمایندگی بکنم از هنر تذهیب هرات و همچنین خوشنویسی کوفی هرات و افغانستان. متاسفانه بلیت و تکت رفت و برگشت از افغانستان یا از ایران تا کازابلانکا به عهده خود من هست. امیدوارم که یک کسر پیدا کنم یا یک اسپانسر پیدا کنم که همین تکت را متقبل بشن. من به این سفر رفته میتونم، در غیر از این صورت شاید به این فستیوال هنری مروکو یا همون مغرب متاسفانه شرکت نکنم.
بله استاد محترم، بالاخره شما کسایی که مثل شما هستند در بین خود اگر اتحادیه داشته باشین یا کوپراتیو داشته باشین با هم مشترکاً کار بکنین و بتانین که در این راستا بهتر کار کنین، عاید بهتر بکنین، حتی شرکت بسازین، اموال یا تولیداتتانه به خارج بفرستین یا در نمایشگاه های بین‌المللی بفرستین، از این قبیل مسائل آیا میتونین یا دولت حمایه میکنه یا نمیکنه؟
عرض به خدمت با سعادت شما ای که هنرمند بدون پشتیبانی دولت و رجال برجسته متاسفانه کاری انجام داده نمیتونه و هنرمند همیشه تحت حمایت حکومت بوده، چنانچه در اگر ما به تاریخ رجوع کنیم در دوران تیموری ها که مکتب امروز مکتب هرات جزء مفاخر هنری شرق می باشه، وقتی ما در داخل و در بطن از او فرو بریم می بینیم که هم حکام وقت اینها حامی هنر و هنرمند بودن که امروز تقریبا 500 و خوردی سال میگذره از او باز هم جایگاه هرات در جایگاه رفیع و بلند قرار داره. ای نشان به زی میده که هنر در این خط رشد میکنه و لازمه از او ای هست که هنرمند مورد تشویق و ترغیب و حمایت قرار بگیره. اگر هنرمند مورد حمایت قرار بگیره حتما هنر در این خط رشد پیدا میکنه و کسایی هستن که این هنر رو به پیش ببرن. برای رشد هنر و هنرمند ابتدا باید هنرمند خود از او رشد بکنه. حمایت اساسی باید از طرف دولت بشه، برگزاری ورکشاپ ها در داخل و خارج از کشور و عرض به خدمت شما برگزاری نمایشگاه های هنری چی در داخل و چی در خارج از کشور و دعوت از هنرمندای خارجی در افغانستان و بالعکس انتقال هنرمندای داخلی با همراه آثار از اونها در فستیوال های هنری و همچنین در نمایشگاه های بیرونی. ایجاد گالری ها میتونه بسیار مفید باشه و همچنین تربیه شاگرده ها. اینها راهکارهایی که میتونیم ما هنر در افغانستان توسعه و رشد بدیم.
محترم آقای محمد یونس جامع، امیدوار هستم که به آرزوهایتان نائل آیین. با این امید از شما خداحافظی میکنم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصیتان برای رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar